بسم الله الرحمن الرحیم. در 7 جلسه گذشته به مسائل مختلفی راجع به انقلاب و انقلاب اسلامی پرداختیم و در این جلسه که جلسه آخر هست به عنوان جلسه 8 به جمع‌بندی مطالب گذشته می‌پردازیم. نکته اول این است که ما انقلاب رو تمام شده تلقی نمی کنیم، بلکه انقلاب همچنان ادامه داره. برخلاف اون تصوری که برخی می گویند که انقلاب به حکومت تبدیل شده و به همین دلیل دوران انقلاب به سر آمده، اعتقاد ما یا بر اساس آنچه را که در این کتاب مطرح شده این است که انقلاب تمام نشده بلکه ادامه داره. نظام جمهوری اسلامی به معنای خاتمه انقلاب نیست، بلکه به معنای ادامه اون تلقی می شود. نکته دوم در جمع‌بندی مباحث گذشته این است که انقلاب اسلامی از آغاز تا کنون با مشکلات و موانع زیادی مواجه بوده که این مشکلات و موانع بیش از اینکه جنبه داخلی داشته باشه جنبه خارجی داشت و به همین دلیل هست که ما با جرأت می توانیم بگوییم که هیچ انقلابی به اندازه انقلاب اسلامی با مشکلات و معضلات فراوان مواجه نبوده است. همونطور که عرض کردم، ریشه بسیاری از این مشکلات و مسائل و معضلات بیرونی است. نکته سوم آن است که بگوییم انقلاب اسلامی با خلوص و ایمان به پیروزی رسید و تنها در پرتو و همین خلوص و ایمان هست که ادامه پیدا میکنه. انقلاب اسلامی جز ابزار ایمان و اعتقاد به خداوند متعال چیزی نداشت، نه سلاح داشت و نه از یک قوت اقتصادی برخوردار بود، بلکه در پرتو ایمان به خداوند توانست معجزه قرن 20 رو پدید بیاره و اون تحقق یک انقلاب بزرگ، فراگیر، کبیر با تأثیرات جهانی بوده است. به همین دلیل که دشمن پس از آزمایش انواع راه‌های براندازی نظام جمهوری اسلامی که برآمده از انقلاب اسلامی است، الان دیگه به دنبال براندازی نظامی نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه به دنبال استحاله آن است. استحاله به این معناست که ظاهر حفظ می شود، ظاهر یک حکومت اسلامی خواهد بود، اما در باطن به دلیل حجمی گسترده دشمن و جنگ فرهنگی و تهاجم فرهنگی و نفوذ فرهنگی ممکنه که از اصالتهاش و از ماهیت دینیش دور بشه. این کاریست که دشمن به شدت در حداقل یک دهه اخیر و به طور دقیق‌تر از اوایل انقلاب منتها با شدت بیشتری در دهه اخیر داره دنبال میکنه. آیا باید انقلاب را به خدا سپرد؟ خیر. البته انقلاب اسلامی انقلاب برآمده از دین و خداست. اما رمز بقا انقلاب اسلامی در کنار توجه به خداوند متعال و توسل به قدرت لایزال الهی این است که ما مشارکت و گسترده مردم رو همچنان در انقلاب اسلامی، هم در عرصه‌های سیاسی، هم در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی حفظ بکنیم. برای پاسداشت انقلاب اسلامی باید به این نکته توجه کرد که ما از ظرفیت‌ها یه فراوانی در مواجهه با جنگ نرم برخورداریم. همونطور که عرض کردم، دوران جنگ سرد در مواجهه دشمن با انقلاب اسلامی به سر آمده و اگر هم جنگ سردی و سختی اتفاق بیفته، قطعاً این جنگ پس از موفقیت‌های دشمن در جنگ نرم اتفاق میفته. ما از این پتانسیل‌های قویی که در بحث نرم افزاری داریم میتوانیم علیه دشمن و خونسا کردن حیله ها و مکر ها و تاکتیک ها و استراتژی های دشمن استفاده بکنیم. یکی از امکانات و ظرفیت های ما در قدرت نرم، روح انقلابی و مذهبی انقلاب اسلامی است که اگر حفظ شود، انقلاب با هیچ خللی مواجه نمی شود یا کمتر خللی در او رسوخ و نفوذ خواهد کرد. اما اگر روح انقلابی و روح دینی و ماهیت مذهبی انقلاب اسلامی به هر دلیلی حفظ نشه، ما با چالش مواجه خواهیم شد. اشاعه اسلام غیر سیاسی، اسلام التقاطی، اسلام لیبرالیستی یا سوسیالیستی یا ترکیبی از اینها میتواند یک آسیب باشد. فشار اقتصادی، فشار سیاسی، هجمه دشمن نباید ما را به سمت اسلام غیر ناب سوق دهد. آنچه که اساس انقلاب رو تشکیل میده اسلام نابه. این باید حفظ بشه و هر گونه آسیبی به این اسلام ناب آسیب به انقلاب اسلامی خواهد بود. واقعیت آن است که انقلاب اسلامی با ولایت فقیه متولد شده، تداوم پیدا کرده. قطعاً بقای انقلاب اسلامی در گروه ولایت فقیه خواهد بود، نه نظارت فقیه. قطعا افراطی‌گری و کندروی هر دو آسیب خواهند بود. علاج این قضیه این است که همه در خط رهبری حرکت بکنند. این نکته اساسی رو نباید فراموش بکنیم که جنگ با استکبار در ذات و ماهیت انقلاب اسلامی قرار داره و هرگاه انقلاب اسلامی جنگ با استکبار رو کنار بگذاره، در واقع از ماهیت دینی خودش فاصله گرفته. به همین دلیل است که ما معتقدیم که هیچگاه انقلاب اسلامی با آمریکا و کشورهای سلطه‌گر کنار نخواهد آمد. چرا؟ به این خاطر که این دو از دو ذات متفاوت برخوردارن، ذاتی که به خداوند متصله و ذاتی که به شیطان گره خورده. شیطان بزرگ معناش این است که ذات آمریکایی‌ها و دولت آمریکا یک ذات پلید و شیطانی است. قطعا مقابله با دشمن تنها در بعد هسته‌ای و موشکی نخواهد بود. تقویت فرهنگ، تقویت اقتصاد، تقویت مدیریت سیاسی هم میتواند مسئولیت‌های زیادی رو برای ما در مواجهه با دشمن فراهم بکنه. استقرار عدالت که یک از مبانی یا مهمترین مبانی و که درست‌تر بگیم از اهداف انقلاب بوده است باید نهادینه شود و در مناطق دوردست روستاها از اهمیت اساسی تری برخوردار شود. حل مسائل بوروکراسی، تامین مسکن، حل مشکلات اقتصادی رو نباید فراموش کرد. اما این مشکلات یا این آسیب ها ما را نباید دچار شک و تردید بکنه درباره اینکه انقلاب اسلامی یک موهبت الهی است. انقلاب اسلامی به کمک خداوند به پیروزی رسیده و به کمک خداوند ادامه پیدا میکنه. اما معنای این سخن این نیست که ما مسئولیت هامون رو در قبال آن فراموش بکنیم و مسئولیت و اختیار انسانی رو نادیده بگیریم. خب، جنبندی دیگه ای ما میتونیم داشته باشیم از بحث‌های گذشته که این جنبندی رو میتونیم از سخنان و نکاتی که مقام معظم رهبری مطرح کردن دریافت بکنیم از مجموع سخنرانی های ایشون استخراج بکنیم. شاید بتوانیم این جنبندی رو عنوانش رو بذاریم زنجیره شناختی انقلاب اسلامی یا مدل فرایندی شناخت انقلاب اسلامی. در این جنبندی ما میتونیم چند بخش داشته باشیم. بخش اول این که فرایندها یا زنجیرها در بحث انقلاب اسلامی چیه؟ این فرایندها و زنجیرها به چه معنایی است؟ و وضعیت ما در مواجهه با این فرایندها چگونه است؟ نکته آخر اینکه این فرایندها رو ما از کدوم بخش از صحبت‌های مقام معظم رهبری استخراج میکنیم. مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های متفاوت و گوناگون طی سال‌های گذشته فرایندی رو برای انقلاب اسلامی طراحی کردند. فرایندی که از انقلاب اسلامی آغاز میشه و به تمدن اسلامی ختم میشه. این فرایند دارای چند مرحله است. مراحلی که در اینجا توضیح داده میشه 5 مرحله است. مرحله نخست یا فرایند نخست انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی یعنی چه؟ انقلاب اسلامی یعنی حرکت و جنبش انقلابی که نظام قدیم رو برداشت، نظام وابسته رو سرنگون کرد و زمینه ایجاد یک نظام جدید رو آماده کرد. این نظام جدید جمهوری اسلامی ایران بوده است. خب این امر تحقق پیدا کرده، یعنی انقلاب اسلامی پیروز شده و نظام جمهوری اسلامی برپا شده و این محقق شده. مقام معظم رهبری در سخنرانی 6/8/1383 به این موضوع اشاره کرد. فرایند دوم نظام اسلامی است. نظام اسلامی همون جمهوری اسلامی است، یعنی نظامی که در آن مردم سالاری وجود داره و مردم سالاری از اسلام گرفته شده و با ارزش های اسلامی همراهه. و این مرحله هم و این فرایند هم و این زنجیره هم تحقق پیدا کرده. مقام رهبری در سخنرانی 8/6/1384 به این مسئله اشاره میکنه و اون رو مرحله‌ای میداند و فرایندی میداند و زنجیره‌ای میداند که انجام شده. فرایند بعدی یا فرایند سوم یا زنجیره سوم دولت اسلامی است. تعریفی که مقام حوزه رهبری از دولت اسلامی ارائه میکنن مجموع دستگاه های مدیریتی هست که در کشور شکل میگیره، به اداره کشور میپردازه، یا به عبارت دیگر دولت اسلامی نظامات گوناگونی است که در اداره کشور دخیلن و مشارکت دارن. این رو ما در مرحله ای هستیم که در جریان است، یعنی مرحله ای که بین تحقق یافتگی و تحقق نیافتگی می توانیم اون رو قرار بدیم. در سخنرانی 24/7/1390 ما این نکته رو از سخنرانی مقام حوزه رهبری استنباط میکنیم. مرحله چهارم یا فرایند چهارم یا زنجیره چهارم جامعه اسلامی یا کشور اسلامی است. هر دو تعبیر استفاده شده. جامعه‌ای که در آن آرمان‌ها و اهداف اسلامی و آرزوهای بزرگ اسلام برای بشر تحقق پیدا کرده باشه. جامعه‌ای که درش آرمان ها و اهداف اسلامی وجود داشته باشه. همین ما میدونیم که این مرحله هم تحقق پیدا نکرده. ما در جهت رسیدن به این مرحله قرار داریم. رهبری معظم انقلاب در سخنرانی 31/2393 این موضوع رو مورد توجه و تذکر قرار دادن. فرایند آخر یا زنجیره آخر یا مرحله پنجم که با تعبیرهای مختلفی آمده، تضمان امت اسلامی یا دنیای اسلامی یا تمدن بین الملل اسلامی، وضعیتی است که متناسب هست با نیازها و ظرفیت‌های امروز کشور تا اینکه بتواند بشر رو از غم، یأس، ناامیدی، افسردگی نجات بده و کرامت انسانی رو حاکم بکنه. خب این مرحله هم تحقق پیدا نکرده و ما باید بتوانیم به این مرحله که مرحله آخر و نهایت انقلاب اسلامی است دست پیدا بکنیم. با مراجعه به مجموعه سخنرانی های مقام حوزه رهبری ما میبینیم که در جاهای مختلفی به این نکته اشاره فرموده اند و از مواردی که این زنجیره آخر رو و فرایند آخر رو میتوانیم ببینیم سخنرانی 16/4/1393 هست. خب اینها مراحلی است یا فرایندهایی است که از انقلاب اسلامی شروع میشود و انقلاب اسلامی رو تمدن اسلامی گره میزنه. در این برداشت انقلاب اسلامی اگه به مرحله تمدن اسلامی نرسه با چالش مواجه میشود. آرمان انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی است و باید بتواند به اونجا دست پیدا بکنه و الا ممکنه که در معرض خطر قرار بگیره. البته به یه تعبیری همه مراحل و زنجیرها رو ما میتوانیم انقلاب اسلامی تلقی بکنیم، همونطور که مقام حوزه رهبری اشاره دارن که به یک معنا انقلاب اسلامی شامل همه مراحل میشود. خب این هم یک نوع جنبندی است از بحث‌های گذشته که ما انقلاب رو در واقع این گونه تحلیل بکنیم. انقلاب اسلامی رو فقط حرکتی که اتفاق افتاده و نظامی رو مستقر کرده تلقی نکنیم، بلکه انقلاب اسلامی پس از اینکه دو مرحله از پنج مرحله‌ای که میتوانیم برش در نظر بگیریم محقق کرده، باید تلاش بکنه دو مرحله‌ای که در حال جریانه، چون دو تا مرحله‌ای که تحقق پیدا نکرده رو محقق بکنه. اینجوریست که به خودش صیانت میده و میتواند همچنان بالنده و شکوفا ادامه پیدا بکنه. نوع دیگه از جنبندی رو ما میتونیم عرضه بکنیم که این هم باز میتواند برداشتی از صحبت‌های مقام معظم رهبری باشه. با مراجعه به سخنرانی مقام معظم رهبری در 14 اردیبهشت سال 1387 ما میبینیم که میتوانیم انقلاب اسلامی رو به صورت حلقه های به هم پیوسته در نظر بگیریم، حلقه هایی که هر کدوم مرحله ایست برای ورود به گام بعدی. مقام معظم رهبری اشاره ای دارن که اگر ما نگاه کلان به انقلاب اسلامی داشته باشیم و اگر نگاه کلان به حادثه پدید آمدن جمهوری اسلامی داشته باشیم، جزئی نگری ها نمیتواند ما رو گمراه بکنه. به این معنا که آنچه را که در این جنبندی به عنوان جنبندی سوم از کتاب عرض میکنم، در واقع نگاه کلان به حادثه انقلاب اسلامی است. در این جنبندی ما به چند حلقه اشاره میکنیم، سپس مصادیق این حلقه ها رو بیان میکنیم، سپس و آنگاه حلقه ها رو تبدیل به یک محورهای کلی میکنیم و سرانجام شاخصه هر حلقه رو مطرح میکنیم. حلقه اول مصداقش چیه؟ هدف انقلاب چه بود؟ خب ما هدف انقلاب چی بود رو اگه بخوایم تبدیل به محورش بکنیم، میتونیم از عنوان اهداف انقلاب اسلامی استفاده بکنیم. اهداف انقلاب اسلامی چی بودن؟ اهداف انقلاب اسلامی این بود که ما ایرانی مستقل، ایرانی آزاد، ایرانی برخوردار از ثروت، ایرانی برخوردار از امنیت داشته باشیم، ایرانی که متدینه، ایرانی که بهره‌مند از معنویت هست، ایرانی که از اخلاق بهره برده است و پیشرو در مسابقه علم خواهد بود. اما حلقه دوم اینه که ببینیم موانعی که در تحقق اهداف وجود داره چی هستند. اینو تحت عنوان موانع نیل به هدفها میتونیم محور بندی بکنیم. موانع دو دستند، موانعی که در داخل وجود دارند، موانعی که در بیرون وجود داره، یا موانعی که از بیرون آمده و تأثیراتش رو در داخل بر جای گذاشته یا بر جای می‌گذارد. موانع داخلی از نقطه نظر مقام معظم رهبری یکی ضعف‌های فکری است. اینکه ما راحت طلبی رو پیشه بکنیم، آسانگیری، سهل انگاری هم نکاتی است که به عنوان موانع درونی انقلاب ازش یاد میشه. البته موارد دیگه هم در بحث موانع درونی قابل طرحند. اما موانع بیرونی، یکیش دخالت بیگانگان و دشمنان در مسائل داخلی. بحث مهم نفوذ، سلطه‌گران، اینکه اینها برخی رو تحریک میکنند، همین ها میتوانند موانع تحقق اهداف انقلاب اسلامی باشند. حلقه سوم این است که ایشون میفرمایند باید بیایم ارزیابی بکنیم که حرکت انقلاب اسلامی برای آنکه به این هدف ها برسه چطور بوده است. محوری که میتونیم برای این مصداق در نظر بگیریم ارزیابی میزان پیشرفت ها و شکست هاست. برای اینکه این ارزیابی رو داشته باشیم میتوانیم انقلاب اسلامی رو با انقلاب های بزرگ دنیا از جمله فرانسه، روسیه و کوبا مقایسه بکنیم. ملاک دوم ارزیابی ما این است که انقلاب اسلامی رو در چارچوب سنت های الهی به بحث بگذاریم و مورد داوری قرار بدیم. حلقه چهارم این است که نقشه پیشرفت اسلامی ایرانی چیه؟ این مصداق حلقه چهارم خواهد بود. محور حلقه چهارم این است که راهکارها و راه حل‌ها چیه؟ راه حلی که مقام رهبری ارائه می‌کنند این است که ما الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو در دستور کار قرار بدیم و در این حالت هست که می‌توانیم انقلاب اسلامی رو مسئول از همه بلاها و آسیب‌ها و آفت‌ها نگه داریم. پس ما می‌توانیم با نگاه به اینکه هدف انقلاب چی بود، موانع تحقق این اهداف چی هستند و اینکه یه ارزیابی داشته باشیم و بعد مدل ارائه بکنیم، می‌توانیم در این چارچوب انقلاب اسلامی رو هم تحلیل بکنیم، هم یک جمع‌بندی از آغاز تا انتهای انقلاب اسلامی داشته باشیم که انتهای انقلاب اسلامی در واقع دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، الگویی که به ما کمک میکنه انقلاب اسلامی رو در این دنیای مواج و پر مسئله و مخاطره آمیز حفظ بکنیم. امیدواری هستیم که همه ما بتوانیم با آنچه که انقلاب اسلامی عرضه کرده پایبند باشیم. این نیازمند شناخت عمیق‌تری از انقلاب اسلامی است و آنچه در این 8 جلسه مطرح شد فقط اشاره‌ای به موضوعات کلی انقلاب اسلامی است. ما به شناخت دقیق‌تری از انقلاب اسلامی نیاز داریم. این شناخت دقیق با مطالعه و کاوش در متون مختلف، خصوصا نقطه نظرات مقام معظم رهبری و حضرت امام، قابل وصول هست. انشاءالله مؤید و موفق باشید. ما بحثمون رو در اینجا خاتمه میدیم و همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.